السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل أن يملأ به الأرض عدلا وقسطا كما ملأت ظلما وجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، بشير نعمته ونذير نقمته، سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن السماوات والأرض كانتا رتقا على عبد ثم اتقى الله لجعل الله له منهما فرجا ومخرجا. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. وجود مقدس رسول خاتم چنین فرمود که اگر آسمانها و زمین بر بنده ای بسته شود، اما این بنده خدا تقوا را پیشه کند و برنامه زندگی خود را بر اساس تقوا قرار دهد، حضرت فرمود خدای متعال برای این انسان از رهگذر همین آسمان و زمین فرج و گشایشی ایجاد خواهد کرد. شأن و جایگاه تقوا تا این پایه است. در خطبه اول موضوع سخن ما پیرامون فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر بود. تا کنون به بحث‌های مختلفی در این زمینه پرداخته ایم. آخرین سرفصلی که در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر مطرح کردیم تحت عنوان معیارهای شناخت معروف و منکر بود. تا کنون معیارهای متعددی را برای شناخت معروف در جامعه، منکر در جامعه بیان کردیم. آخرین سرفصلی که هم اکنون نیز موضوع بحث ماست این عنوان است. گفتیم اگر مدیران جامعه، مسئولان جامعه در سیاست گذاری هایشان، در برنامه ریزی ها و اقدامات عملیشان به گونه ای عمل کنند، برنامه ریزی کنند، سیاست گذاری کنند که نتیجه و خروجی آن تحقق عدالت اجتماعی در جامعه باشد، این به عنوان مصداق بارز معروف در جامعه شناخته می شود. اما اگر خدای ناخواسته سیاستگذاری ها، برنامه ریزی ها، اقدامات عملی آنان در جهت عکس تحقق تحقق عدالت اجتماعی باشد، این به عنوان مصداق بارز منکر در یک جامعه اسلامی است. توضیح دادیم قبلاً که مسئله عدالت اجتماعی دامنه گسترده‌ای دارد، هم شؤون سیاسی جامعه را تحت پوشش قرار می‌دهد، هم شؤون فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی، حتی شؤون خانوادگی را. همه این عرصه‌ها می‌تواند عدالت اجتماعی در آن محقق بشود یا احیاناً عدالت اجتماعی در اونجا کارآمدی لازم را نداشته باشد. در رابطه با بحث عدالت اجتماعی گفتیم ابعادی دارد و هر کدام از این ابعاد دارای شاخصه هایی است. اولین بُعد عدالت اجتماعی که مطرح کردیم رعایت حقوق آحاد جامعه بود که چندین شاخصه برای این مسئله بیان کردیم و آخرین شاخصه اون این بود که مدیران جامعه نه تنها نباید خود ظلم کنند در جامعه، بلکه باید نقش مهار کنندگی نسبت به ظلم در جامعه داشته باشند. دومین بُعد از ابعاد عدالت اجتماعی مسئله برابری و مساوات و عدم تبعیض در یک جامعه اسلامی است. باید نهایت تلاش انجام بشود که تبعیض در جامعه اسلامی رخ ندهد، برابری و مساوات در یک جامعه اسلامی باشد. ما از نظر آموزه‌های اسلامیمون معتقدیم برابری و مساوات و برخورداری از فرصت‌ها و امکانات مادی و امکانات معنوی منحصر به یک ملیت خاص، مذهب خاص و نژاد خاص نیست. همگان باید از این فرصت برابر بتوانند استفاده کنند و تبعیضی در میان آنان وجود نداشته باشد. این جان کلام در رابطه با مسئله برابری و مساوات هست. دلیل اون هم روشن است که انسان‌ها از نظر گوهر و ذات برابرند. هیچ فردی امتیازی از نظر ذات و گوهر بر دیگری ندارد. کلام رسول گرامی اسلام بیانگر همین نکته است. در زیبا سخنی رسول گرامی اسلام فرمود الناس که اسنان المشت، مردم را اگر بخواهید درست بررسی کنید مانند دانه های شانه میمانند. یک شانه دانه هایی دارد و این دانه ها مثل همان، تفاوتی با هم ندارند. مردم و جامعه نیز، آحاد جامعه نیز از نظر گوهر و ذات برابرند و مشکلی در این جهت نیست. اگر ما میگوییم بین فقیر و غنی باید مساوات و برابری برقرار باشد، معنای این سخن این است که ما بین اونها تبعیض قائل نشویم. ابن ابن حدید سخن جالبی دارد. میگوید روزی دو زن خدمت امیر مؤمنان علی علیه السلام رسیدند. حضرت به اندازه درهم و مقداری غذا به هر کدام یک از این دو عنایت فرمودند. اما اعتراض یکی از این دو زن بلند شد، گفت من زنی هستم از عرب، چرا مرا آت نکردید و حق مرا بیشتر نپرداختید؟ و او عجم است و من عرب. وجود مقدس امیرالمؤمنین فرمود به خدایی خدا سوگند در بیت المال مسلمانان من تبعیضی قائل نمی شوم و بین فرزندان اسماعیل و فرزندان اسحاق تفاوتی قائل نمی شوم. همه در نظر من از نظر استفاده از بیت المال برابر و مساوی هستند. این مصداق بارز اجرای عدالت اجتماعی در زندگی امیر مؤمنان علی علیه السلام است. ما تفاوت در اسلام داریم ولی تبعیض در اسلام نداریم. اگر دو نفر با داشتن ویژگی های لازم و از نظر ویژگی ها مثل هم ساعات معینی را کار کنند، فرزند دو نفر در حد و اندازه هم 8 ساعت کار کنن، اگر ما به کسی حقوق کمتر و به دیگری حقوق بیشتر بدهیم، این تبعیض و در نظام اسلامی و در یک جامعه عدالت محور قابل پذیرش نیست. اما ممکن است این فرد ساعت کمتری کار کند و دیگری ساعت بیشتری کار کند، یا از نظر ویژگی ها و خصوصیات و امتیازات تفاوت هایی با هم از نظر نحوه ارائه کار داشته باشند. در اونجا اگر به یکی کمتر و به دیگری بیشتر حقوق دادیم، اینجا تبعیض نیست. به تعبیر شهید مطهری رضوان خدا بر او باد فرمود، اینجا تفاوت است و تفاوت در بعضی از موارد عین عدالت است که در یک جامعه اسلامی پیاده به اجرا می شود. این نکته بسیار مهم و دقیق و ظریفی است که ما بین تبعیض و بین مساوات و برادری و برابری و بین تفاوت و تبعیض مرزها را بشناسیم و بر اساس اون مرزها عمل کنیم. اولین شاخص از شاخصهای برابری و مساوات و عدم تبعیض در یک جامعه اسلامی این است که حاکم اسلامی، مدیر اسلامی برای نزدیکان و خواص و پیرامونه های خودش امتیاز ویژه‌ای قائل نشود. این به عنوان یک شاخصه در یک نظام اسلامی است. اگر چنین حالتی در یک جامعه پیش بیاد، چون این فرد به زمامدار نزدیک است، چون این فرد از نزدیکان اوست و از خواص اوست، پس از امتیازات بیشتری در نظام اسلامی برخوردار بشود، این سرآغاز یک انحراف در یک جامعه اسلامی است و انحراف از مرز عدالت اجتماعی است. من جمله بسیار ارزشمندی از نامه 53 مولا امیر مؤمنان در رابطه با نهی حضرت به مالک اشتر در رابطه با این مسئله که نکند والی جامعه اسلامی، عهده‌دار امور جامعه اسلامی دچار تبعیض شود، عرض میکنم تا ببینید امیرالمؤمنین با چه نگاه تیزبینانه‌ای به مسائل میپردازد و دنبال اجرای عدالت اجتماعی در یک جامعه است. حضرت میفرماید: ثم ان للوالی خاصة و بطانة فيه مستئثار و تطاول و قلة انصاف في معامله فاحسم مادة اولئك بقطع اسباب تلك الاحوال ولا تقطعن لاحد من حاشيتك وحامتك قطيعه ولا يطمئن منك في اعتقاد عقده تضر بمن يليها من الناس في شرب او عمل مشترك يحملون مؤونتهم على غيرهم فيكون محنعا ذلك لهم دونك وعيبه عليك في الدنيا والآخرة. خیلی بلند این سخن. این باید به عنوان تابلو جلوی مسئولان ما، جلوی مجریان ما قرار داده شود. سخن مولا این است، می‌فرماید معمولا زمامداران جامعه خواص و نزدیکانی دارند، بالاخره خودشونو نزدیک می‌کنند به زمامدار و مدیر جامعه و متاسفانه اینها گاهی خودخواهند و گاهی چپاولگرند، از این موقعیت می‌خواهند سوء استفاده کنند و در معاملات انصاف ندارند. و بعد حضرت می‌فرماید، خیلی نکته جالبی است، می‌فرماید ریشه ستمگریشون را با بریدن اسباب اون بخوش کن، اجازه نده اینا میدونداری کنن، قدرت مانور را از این خواص و نزدیکان بگیر و به هیچ کدام از اطرافیان و خویشاوندانت زمین واگذار نکن. خیلی تعبیر عجیبه، چون نزدیک به توست حق امتیاز ویژه به اون نده. و بعد می فرماید و به گونه ای با آنان رفتار کن که قراردادی به سودشون منعقد نگردد. یعنی چون این از نزدیکان توست، قراردادها را به او واگذار کنی، سودها را او ببرد، مردم بار سنگین ضررها را عهده‌دار بشن، اونها سود ببرن و بعد حضرت در پایان می‌فرماید و عیبه علیک فی الدنیا و الاخره، ننگ و سرزنشش برای تو میماند هم در دنیا و هم در آخرت. دیگران سوء استفاده کنن، قراردادهای سنگین را به نزدیکانت واگذار کنی، اونها استفاده ببرن، اما دیگران ضرر کنن و بار سنگین بر دوش مردم عادی باشد، ننگ و سرزنش اخروی و دنیوی هم بر عهده تو باشد. این کلام بلند امیر مؤمنان علی علیه السلام است در رابطه با اولین شاخص عدالت اجتماعی در بعد برابری و مساوات و عدم تبعیض در یک جامعه اسلامی. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعیدکم لعلکم تذکرون. پروردگارا ما را بیامرز، در فرج مولایمان تعجیل بفرما، به امام راحلمون روح و رضوان عنایت بفرما، پروردگارا به رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون عزت، سلامت، طول عمر با برکت، مرحمت بفرما، به خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی عزت دنیا و آخرت مرحمت بفرما، به مراجع بزرگوار تقلیدمون سلامت، طول عمر، عنایت بفرما، به خانواده مکرم شهیدانمان صبر و عجز، کرامت بفرما، به نیروهای مسلح ما، به سپاه عزیز ما، به بسیج قهرمان ما، به همه کسانی که رویاروی دشمن در طول دوران دفاع مقدس ایستادن و همچنان آمادگی خودشون را در مقابل دشمن حفظ می کنن، عزت و اقتدار بیشتر، عنایت بفرما، توطئه دشمنانمون را به خودشون برگردان. پروردگارا باران رحمتت را شامل حال امت اسلامی من بگردان. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعك هو الابتر صدق الله العلي العظيم. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر، اشفعي لنا في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، و نصلی و نسلم علی حبیبه و نجیبه سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین بالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل و سلم علی مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علا فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین و علا الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و علا علی ابن الحسین زین العابدین و امام العارفین و علا محمد ابن علی الباقر و علا جعفر ابن محمد الصادق و علا موسى ابن جعفر الكاظم و علا علی ابن موسى الرضا المرتضی و علا محمد ابن علی الجواد و علا علی ابن محمد الحادی و علا الحسن ابن علی الزکی الاسکری و علا الحجت القائم المهدی حججک علا عبادک و امنائک فی بلادک بهم نتولا و من اعدائهم نتورع الى یوم القیامه. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوی الله. قال مولانا امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام، التقوى غایتون لا یهلک من اتبعها ولا یندم من عمل بها لأن بالتقوى فاز الفائزون و بالمعصیت خسر الخاسرون. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. وجود مقدس مولایمون امیر مؤمنان فرمود تقوا هدفی است بسیار عالی و متعالی که دنبال رب اون هرگز به هلاکت نمیرسد. انسانهای متقی به هلاکت نمیرسند و عمل کننده به تقوا هرگز پشیمان نمی شود. و بعد فرمود چون به وسیله تقوا انسانهای رستگار به رستگاری رسیدند و انسانهای گناهکار به خاطر مخالفت با تقوا راه خسران و زیان و ضرر در پیش گرفتند. در خطبه دوم به بیان مناسبتها و نکاتی چند اشاره می کنم. اولین نکته ای که می خواهم عرض بکنم تشکر از شما مردم مؤمن و متدین و ارادتمند اهل بیت عصمت و طهارت است. ما همچنان در فضای معطر میلاد با سعادت رسول گرامی اسلام و ششمین امام و پیشوا وجود مقدس امام صادق قرار داریم. خوشبختانه امسال هم مانند سالهای گذشته مجالس و محافل دینی در سراسر کشور منعقد بود و مردم خوب ما، متدین ما ارادتشون را به اهل بیت عصمت و طهارت به نمایش گذاشتند. به شما مردم خوب این اطمینان را می دهم تا این رشته محبت بین ما و بین اهل بیت برقرار هست، هیچگاه نه به کشور ما و نه به انقلاب ما توسط دشمنان ما آسیبی متوجه نخواهد شد. و به همین مناسبت امسال نیز مانند سالهای گذشته در تهران کنفرانس با عظمتی به عنوان کنفرانس وحدت اسلامی برگزار شد که این کنفرانس میتواند منشأ خیرات و برکاتی برای امت اسلامی من باشد. من همینجا لازم میدانم از دستندرکاران این کنفرانس با شکوه و عزتمندانه به خصوص حضرت آیت الله عراقی که سخنران قبل از خطبه بودند تشکر و تقدیر کنم. انشاءالله امیدواریم که توطئه دشمنان ناکام بماند و ما هر روز شاهد وحدت بین امت اسلامی من باشیم. نکته دومی که میخوام عرض بکنم این است که امروز به عنوان روز بزرگداشت شیخ مفید در تقویم ها معرفی شده است. شیخ مفید یک انسان معمولی نبود. او مورد عنایت حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا بود. فصل جدیدی در تاریخ شیعه پایه‌گذاری کرد. او دارای حدود 200 اثر نفیس و گرانسنگ است. شخصیت مفید دارای چنین عظمتی است، اون هم در رشته‌های مختلف علوم دینی و اسلامی. او گام‌های بلندی در جهت وحدت امت اسلامی در سایه مناظراتی که تشکیل می‌داد برداشت. جناب شیخ مفید عالمی زمان شناس بود، صاحب سبک بود. او در راه مبارزه با انحراف و تجربی ها آرام نبود و آرامش نداشت. پیوسته در مقابل تجربی ها و انحرافات مقابله می کرد. مبتکر جمع منطقی بین دیدگاه عقل و نقل در فقه و کلام شیعه بود. یاد این عالم بزرگ و سترگ را گرامی می داریم. روز 23 ربیع الاول، روز ورود کریمه اهل بیت به قم هست. بعد از این که وجود مقدس آقا علی ابن موسی رضا با اجبار به خراسان انتقال پیدا کرد، این خواهر بعد از یک سال نتوانست دوری برادر را تحمل کند و راه ایران را در پیش گرفت. به منطقه ساوه که رسید، کارگزاران حکومت بنی عباس به کاروان حامل او حمله بردند، همراهان او را به شهادت رسندند. او در جمله فرمود: مرا به قم ببرید، زیرا از پدرم بارها و بارها شنیدم که قم مرکز شیعیان ماست. فاطمه معصومه سلام الله علیها وارد قم شد. با چه استقبال با شکوهی از حضرت استقبال کردند. وجود مقدس کریمه اهل بیت از روزی که وارد قم شد، گرچه مدت طولانی در حال حیات نبود و دعوت حق را در اینجا لبه گفت، اما از روزی که وارد قم شده تا کنون حرم او، مرقد مطهر او، پایگاهی شده برای نشر و گسترش تشیع و یک مرکز علمی شده. امروز مراجع بزرگوار ما، حوزه علمیه بزرگ ما، مفتخرند که در کنار مرقد مطهر این کریمه اهل بیتند. مردم قم هم همساله در این روز مجالس و محافلی تشکیل میدن، کاروان استقبال تشکیل میدن. انشاءالله امیدوارم امسال نیز چنین کنن. مسئله دیگری که میخوام اشاره کنم، دهم آذر سالگرد شهادت انسانی بزرگ، مرحوم آیت الله شهید مدرس است و همچنین روز مجلس. شهید مدرس یک انسان نمونه و کمال یافته بود. او در مقابل ظلم و بیداد و استعمار مقابله کرد، گرچه در بعضی از روزها تنها موند، ولی هیچ موقع این تنهایی باعث نشد از هدف مقدسش عقب نشینی کند، تا سرانجام به دست دشفیمان، این عنصر پاک و ارزشمند، به شهادت رسید. یاد او را گرامی می‌داریم. یاد میرزا کوچک خان جنگلی را، اون شخصیت بزرگ و مجاهد را همچنان گرامی می‌داریم. امروز عزیزانمون از نیروی دریایی در جمع ما حضور دارند. فرماندهان عزیز، جانشین محترم فرمانده نیروی دریایی قبل از خطبه ها به ایراد سخن پرداختند. نیروی دریایی امروز ما خیلی متفاوت تر از روزهای آغازین پیروزی انقلاب ماست. امروز مانند یک قهرمان در خلیج فارس، دریای عمان، خلیج عدن و دورترها می‌درخشد. با فاصله 2000 کیلومتر نیروی دریایی قهرمان ما در مقابل اشرار، در مقابل کسانی که قصد توطئه علیه انقلاب ما دارند، با قامتی استوار ایستادگی کرده است. شنیدید در ملاقاتی که با رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون داشتند، بشارت‌هایی که دادن، اقدامات ارزشمندی که در ساخت زیردریایی‌ها انجام دادن، اینها همه ستودنی و قابل تقدیر است. من این روز را به نیروی دریایی عزیز و قهرمانمون، به ارتشمون، به سپاهمون، به بسیجمون و به ملت ایرانمون صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. به بسیجیان عزیزمون که هفته بسیج را پشت سر گذاشتیم، امروز بسیجیان عزیزمون در اینجا حضور دارند، نیروهای عزیزمون در اینجا حضور دارند، به همه عزیزانمون هم تبریک عرض میکنم. بسیج در حقیقت یکی از ارکان اساسی برای حفظ و بالندگی انقلاب اسلامی ماست. روز مجلس هست، من پیامی دارم، نکته‌ای دارم، با مجلسیان میخوام در میان بگذارم، اجازه بدید سخنی با مجلسیان عزیزمون داشته باشم. مجلس یک نقش کلیدی و تأثیر گذار در جامعه ما دارد. منتها چند توصیه برادرانه دارم به نمایندگان مجلس عزیزمون. اولین توصیه بنده این است که شما نمایندگان عزیز، مجلس شورای اسلامی ما باید ارتباط مستمرتون را با مردم خوب و عزیزمون حفظ کنید. فراموش نکنید که شما از این مردم رأی گرفته اید و در اونجا حضور دارید. نکته دوم، با اولویت‌های کشور بپردازید. کشور نیاز به فکر، مطالعه، برنامه ریزی، تصویب قوانین بالنده و سازنده دارد و این ملت از شما نمایندگان چون این انتظاری را دارد. نسبت به قانون نویسی و قانون گذاری وقت گذاری کنید. شما برای این منظور به مجلس رفتید، وقتتون را صرف قانون گذاری و قانون نویسی کنید که گره‌گشای مشکلات مردم ما باشد. نکته دیگری که میخوام عرض بکنم، مجلس ما باید در حفظ آرامش و وفاق ملی پیش قدم باشد. خود مجلس مایه اختلاف تو جامعه اسلامی ما فراهم نکند. مجلس باید از مواضع اصولی که مردم ما به خاطر انقلاب انجام میدهند تبعیت کند و نماد پیروی از موکلینشون باشد در رابطه با مواضع اصولی نسبت به مقاومت، مواضع اصولی نسبت به اونچه که مصلحت نظام و مصلحت کشور هست. توصیه دیگر من، به جای درگیر شدن با مسائل جناحی، استقلال مجلس را حفظ کنید. این گونه نباشد که مجلس ما تحت تأثیر القاعات جناحی این دسته یا اون دسته قرار بگیرد. و بحث بعد من، اخلاق و معنویت در گفتار نمایندگان، در رفتار نمایندگان به عنوان الگو باید قرار بگیرد. اخلاق نمایندگان باید جنبه الگویی برای دیگران داشته باشد. و خلاصه مجلس ما در تراز یک مجلس اسلامی ظهور پیدا کند، مجلسی که نماینده اون مرحوم مدرس بود. رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون در دیدار با میهمانان کنفرانس وحدت به نکات مهمی اشاره کردند. من خلاصه ای از کلمات رهبر عزیز و فرزانه انقلاب اشاره می کنم. رهبر معظم انقلابمون فرمودند که تنها راه سعادت بشریت در پیروی و تبعیت از قرآن است. و علت این که دشمنان ما الان دچار یک دستپاچگی شدند به خاطر حراس از این موضوع است. چون اگر مردم راه قرآن را در پیش بگیرند، در مقابل استکبار و آمریکا سر تسلیم فرود نخواهند آورد. اونها از این ماجرا میترسند. نکته دیگری که فرمودن نکته جالبی است. فرمود اگر اسلام در جان و دل مردم رسوخ پیدا کند و تسلط پیدا کند، اونجاست که ما شاهد این خواهیم بود که روزی نمیگذرد که استکبار از ملت‌های مسلمان سیلی خواهد خورد. و باید همه سعی کنیم این تفکر را تو جامعه اسلامیمون گسترش بدیم. و بعد یک هشدار دادن به بعضی از سران کشورهای اسلامی، هشدار خیلی سنگین بود و هشدار این بود که فرمودن به ولایت الله برگردید، به ولایت الله برگردید و دست از ولایت آمریکا و طاغوت بردارید. زشت است، زننده است که رئیس یک کشور اسلامی ولایت طاغوت را برگزیند، که امروز میبینید افتخار میکنند به این ولایت پذیریشون و خودشون را مستظهر به حمایت استکبار و آمریکا میدانند، شدیدترین جنایت ها را در طول زندگیشون انجام میدهند ولی اربابانشون از اونها حمایت میکنند. اینها نه کاری به اسلام دارند و نه کاری به جامعه اسلامی دارند. و خلاصه فرمودند 40 سال است که این ملت رشید ما در سایه مقاومت، روزی یک نهال ضعیف و باریک بود این انقلاب ما، ولی به خاطر مقاومت و ایستادگی این ملت قهرمان ما در صحنه، امروز این انقلاب ما به درخت تناوری تبدیل شده است. البته فرمودند شهید داده ایم، سختی هم کشیده ایم، اما ایستادگی کرده ایم و باز هم در راه این هدف مقدس ایستادگی خواهیم کرد به فضل پروردگار عالم. در پایان این خطبه به 2 نکته کوتاه اشاره کنم. 1. امسال نیز مانند سال گذشته در کرمانشاه و استان کرمانشاه زلزله آمد. درجه ریشتر زلزله بالا بود، 6.4 ریشتر، ولی الحمدلله ما تلفات انسانی نداشتیم، گرچه تعداد مصدومان زیاد بود، خسارتهای مالی هم داشتیم. من از این تریبون از مسئولین محترم، از شما مردم خوب خونگرم که مردم قم در زلزله سال گذشته استان کرمانشاه انصافا زیبا درخشیدند، الان هم کسانی که مسئولیت پیگیری خدمت رسانی به زلزله زدگان دارن، با همت والای شما مردم باز کار این خدمت رسانی را انجام بدهن. فصل زمستان نزدیک می شود، انشالله اون همدلی و همیاری که مشخصه امت اسلامی است در رفتار و کردار ما به خوبی دیده شود. نکته آخر، بودجه سال 98 در حال تهیه و تدوین هست. من تقاضایی که هم از مجلس دارم و هم از دولت، بودجه را واقعی ببینید. در بودجه بحث حمایت از اقشار ضعیف جامعه مد نظر شما باشد. 1. به ظرفیت‌های داخلی کشور چشم بدوزید و خیلی امیدوار به حمایت‌های بیرونی نباشید که تا کنون تجربه ثابت کرده که اگر به خودی اندیشیدیم و به ظرفیت‌های خودی فکر کردیم موفقیم، اما اگر نگاهمون به بیرون مرزها بود اونجا ناموفقیم. جز وعده چیز دیگری به ما و لبخند چیز دیگری به ما تحویل نمیدهند. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیامرز، روز به روز بر شوکت امت اسلامی من بیفزا. این ملت رشید ما، عزیز ما، همیشه در صحنه ما برای استمرار راه انقلاب همیشه در صحنه نگه بدار. به امام راحل من روح و رضوان عنایت فرما، به رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون عزت بیشتر عنایت فرما، به مراجع تقلیدمون سلامت طول عمر عنایت فرما، به رزمندگانمون، به ارتشمون، به سپاهمون، به بسیجمون نصرت و عزت بیشتر عنایت بفرما. پروردگارا توطئه‌های دشمنان را به خودشون برگردان. پروردگارا به عالمان توفیق عمل، به بانوان عفت، به اصناف ما انصاف عنایت بفرما. باران رحمتت را شامل حال امت اسلامی من بگردان، در فرج ولی نعمت من تعجیل بفرما. این احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.